مستقیم نایب هستم از رادیو آزادی سلام تقدیم می دارم. در این برنامه که تا ساعت 6 شام دوام می کند در مورد ارائه مشوره های وزیر دفاع آمریکا جهت اعزام عساکر بیشتر به افغانستان به رئیس جمهور آمریکا و اجلاس وزرای دفاع ناتو در سلواکیا گزارش های را خواهید شنید و همچنان از سایر رویدادهای افغانستان و جهان نیز گزارش های داریم. اما پیش از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید.
مقامات بلندپایه ناتو میگویند که کشورهای عضو این پیمان به خاطر جلوگیری از افتادن افغانستان به دست شبکه القاعده و ایجاد کمپ‌های آموزشی این شبکه باید در افغانستان باقی بمانند. کمیسیون مستقل انتخابات در همکاری با سازمان ملل روند انتقال اوراق رأی و مواد لوجستیکی انتخابات را به ولایات افغانستان از امروز آغاز کرده است و در بخش اخبار جهان میشنوید که منشی عمومی ناتو میگوید خارج شدن قوای بین المللی از افغانستان خطرناکتر از باقی ماندن آنان در این کشور است. شنونده عزیز، احمد حنایش هستم و با ارائه اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان در خدمت قرار دارم. تفصیل اخبار. مقامات بلندپایه ناتو میگویند که کشورهای عضو این پیمان به خاطر جلوگیری از افتادن افغانستان به دست شبکه القاعده و ایجاد کمپ‌های آموزشی این شبکه باید در افغانستان باقی بمانند. اندرس فوق راسموسن سرمنشی ناتو گفت قیمت عدم عملکرد در افغانستان به مراتب بیشتر از حضور در افغانستان خواهد بود و این اظهارات را در یک اجلاس امنیتی بر ترالسلاوا مرکز جمهوری سلواک در آستانه برگزاری اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو ابراز کرد. انتظار برده می شود که موضوع افغانستان در سطر آجندای این کنفرانس دو روزه قرار داشته باشد. در این حال گفته شده است که وزرای دفاع مسئله امنیت انتخابات دور دوم را که به تاریخ 16 عقرب برگزار می شود نیز مورد بحث قرار خواهند داد. کمیسیون مستقل انتخابات در همکاری با سازمان ملل روند انتقال اوراق رأی و مواد لوجستیکی انتخابات را به ولایات افغانستان از امروز آغاز کرده است. یک سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفته است که این مواد از کابل به وسیله طیاره ها به مراکز ولایات انتقال داده می شود تا از آنجاها به وسیله موترها و حتی حیوانات به مراکز و محلات رای دهی در مناطق دورافتاده فرستاده شود. قرار است انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 16 عقرب راه اندازی شود که در آن حامد کرزی و دکتر عبدالله با هم بر رقابت می پردازند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی پلیس در ولایت هرات یک قاچاقبر ایرانی را با بیشتر از 100 کیلوگرام کریستال بازداشت کردند. در یک اعلامیه یکی از دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان به نشر رسیده آمده است که این قاچاقبر در نزدیکی گمرک ولایت هرات همراه با 150 کیلوگرام مواد مخدر بازداشت کردند. گفته شده است که این مواد در داخل یک موتور نو بنز جاسازی گردیده بود. ولایت هرات یکی از راه‌های ولایات سرحدی افغانستان است که قاچاقبران با استفاده از این راه مواد مخدر را به خارج انتقال می دهند. قماندانی امنی ولایت کابل می گوید دو تن از سردسته گروه‌های جنایتکار در نتیجه عملیات نیروهای پلیس کشته و شماری از افراد آنان بازداشت شدند. جنرال عبدالرحمن رحمان قماندان امنیه کابل امروز در یک کنفرانس خبری گفت سردسته‌های دو گروه از سارقین مسلح با نام‌های حبیب مشهور به زلگی و سبغت در نتیجه راه‌اندازی عملیات که دوزان مسلح را مورد پیگرد قرار داده بود کشته شدند و شماری از افراد آنان به دام پلیس افتادند. با گفته همین منبع این دو تن از سربانده دزدان مسلح اختطاف‌ها و تهدیدهای امنیتی و پرتاب بمب‌های دستی به منازل مردم را سازماندهی می‌کردند و با از بین رفتن آنها مشکلات امنیتی از این ناحیه در ولایات کابل، پروان، بغلان و سایر ولایات همجوار کابل کاهش خواهد یافت. کار امار یک دارالعلوم در ولایت لوگر به پایان رسیده و امروز به بهره برداری سپرده شد. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که این نهاد علمی به هزینه 1,100,000 دلار آمریکایی با کمک مالی نیروهای آمریکایی در پل علم مرکز ولایت لوگر ساخته شده است که یک سال قبل کاری آن آغاز شده بود و اکنون به بهره برداری سپرده شده است. با گفته همین منبع این دارالعلوم پس از امار در ساحه 8 جریب زمین به نام محمدی تأسیس شده است که دارای 60 اتاق درسی و لیلیه بوده و به شکل پخته و اساسی امار شده. این بود اخبار برمود با رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس پیشکش می کند. رادیو آزادی.
وزرای دفاع 28 کشور عضو پیمان ناتو امروز کنفرانس دو روزه ایشان را در پایتخت سلواکیا شهر براتیسلاوا آغاز میکنند. هنریس فوگ راسموسن سرمنشی پیمان ناتو قبل از آغاز اجلاس وزرای دفاع ناتو گفت این پیمان باید در افغانستان فعال باقی بماند تا این کشور یک بار دیگر به پایگاه آموزشی سازمان القاعده مبدل نشود. بی تفاوتی در افغانستان به قیمت گزاف تمام خواهد شد. قرار معلوم تمرکز اساسی این اجلاس بر جنگ افغانستان خواهد بود. در بین مسائل دیگر موضوع برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان نیز مطرح می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا جوزف بایدن امروز از رومانیا به خاطر فرستادن عساکر به افغانستان و حمایت از سیستم سپر دفاعی بر ضد راکت ها که قرار است در اروپا اعمال شود اظهار سپاس کرد. آقای بایدن بعد از ملاقات با رئیس جمهور رومانیا در یک کنفرانس خبری مشترک در این مورد صحبت کرد. رومانیا فعلا بیش از هزار هزکر در افغانستان دارد. رئیس جمهور رومانیا در مورد سیستم سپر دفاعی راکت ها چیزی نگفت. این هم معلوم نیست که کشورش در این سیستم چه نقشه را به عهده خواهد داشت. افراد مسلح بر یک موتر حامل نظامیان در اسلام آباد فایر کرده، دو نظامی پاکستانی از جمله یک صاحب منصب بلند رتبه این کشور را کشتند. حمله کننده ها که بر یک موتورسایکل سوار بودند در یک منطقه مسکونی بر موتر جیپ نظامی تیراندازی کردند که در این حادثه یک لوامشر اردوی پاکستان با راننده اش کشته شدند. یک عسکر دیگر نیز زخمی شده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما این حادثه زمانی رخ می‌دهد که عملیات در وزیرستان جنوبی علیه افرادگرایان و طالبان ادامه دارد. در چند هفته گذشته افرادگرایان موج حملات و انفجارات را در پاکستان افزایش داده، تا حال 170 تن را کشتند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین با همتایان ایتالیایی و ترکیه‌اش در مورد ساختن یک پایپلاین که رقیب پایپلاین تحت حمایت اتحادیه اروپا می باشد صحبت می کند. صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلسکونی فعلا در روسیه می باشد. در یک اعلامیه حکومت روسیه گفته شده که صدر اعظم این کشور ولادیمیر پوتین با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوان تلفنی صحبت کرده، موضوع اعمار پایپلاین ساوت استریم را بررسی خواهد کرد. قوای روسیه امروز بر خانه های افرادی که گمان می رود اعضای گروه اسلامی حزب التحریر می باشند در منطقه اورال حمله کرده است. این عملیات در شهرهای اوفا و دیوتر یولی که شهرهای مهم مسلمان نشین جمهوری بشکیر فدراسیون روسیه می باشند انجام شده است. خبرگزاری انترفاکس از قبل مقامات فدرالی روسیه خبر داده است که می گویند اعضای حزب التحریر در این جمهوری مردم محل را برای پیشبرد بده به گفته آنها فعالیت‌های غیرقانونی‌شان استخدام کردند. حزب التحریر می‌گوید که سعی دارد از راه‌های صلح‌آمیز و بدون خشونت دولت اسلامی را در جمهوری‌های آسیای میانه شوروی سابق تشکیل کند. این حزب در سال 2003 در روسیه ممنوع قرار داده شد و در سال‌های اخیر حداقل 20 حزب مشکوک این گروه در بشکیر حبس شدند. پارلمان قرقیزستان امروز با اکثریت کامل از اقداماتی که صلاحیت‌های رئیس جمهور را بیشتر می‌سازد حمایت کرده است. اعضای پارلمان یک ساختار جدید حکومتی را تصویب کردند که طبق آن خدمات امنیتی و سیاست خارجی مستقیماً تحت کنترل رئیس جمهور قرار می‌گیرد. در این اقدامات برکناری 40% کارمندان خدمات عامه نیز شامل است که بر اساس آن سالانه 11 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شود. و خبر آخرین که نرخ نفت باز هم رو به افزایش نهاده، به درجه بی سابقه بلند رفته است. از سوی دیگر نرخ دلار در مقابل واحد پولی اروپا یورو کمترین می باشد. نرخ نفت خام برای انتقال در ماه دسامبر در بازار تبادله نیویورک تقریبا 3%، یعنی بیش از 2 دلار بیشتر شده و به 81 دلار و 37 سنت هر برر به فروش می رسد. پایان اخبار این ساعت جهان از رادیو آزادی.
با سلام دوباره، ساعت 58 دقیقه به وقت افغانستان. اگر ما را تا پایان این ساعت همراهی کنید این مطالب را خواهید شنید. وزیر دفاع امریکا میگوید مشوره هایی را که در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان بزودی با رئیس جمهور اوباما در میان میگذارد. گزارش را میشنوید که چرا در عوض ریچارد هول بروک نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان، سناتور جان کری مذاکرات پیرامون دور دوم انتخابات را با کرزی پیش برد. مقامات ارگانهای امنیتی افغان میگویند که از همین اکنون آمادگی های خود را به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات در کشور آغاز کردند. همچنان شما را در جریان اجلاس غیر رسمی وزرای دفاع پیمان ناتو که همین اکنون در سلواکیا جریان دارد نیز قرار می دهیم. گزارش های داریم در مورد برگزاری دور دوم انتخابات و مشکلات ناشی از آن و همچنان گزارش های را از دیگر رویدادهای افغانستان و منطقه خواهید شنید. از شما می خواهیم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. وزرای دفاع 28 کشور عضو پیمان ناتو امروز کنفرانس دروزه ایشان را در پایتخت سلواکیا شهر بروتیسلاوا آغاز میکنند. اندرس فوگ راسموسن سرمنشی عمومی ملل ببخشید سرمنشی پیمان ناتو قبل از آغاز این اجلاس گفت این پیمان باید در افغانستان فعال باقی بماند تا این کشور یک بار دیگر به پایگاه آموزشی سازمان القاعده مبدل نشود. بی تفاوتی در افغانستان به قیمت گزاف تمام خواهد شد. در این وقت در این انگام جلسه دروزه پیمان ناتو همچنان ادامه دارد. منشی عمومی ناتو عمدتاً در مورد مسائل مربوط به افغانستان در این اجلاس تاکید کرده است. حالا ما خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی را در خط تلفن داریم. مصطفی جان شما میشنوید صدای ما را؟
بله کاملاً. اما طور که خودت اشاره کردی منشی عمومی ناتو یک بار دیگه افغانستان را اولویت شماره یک ناتو عنوان کرد. اندرس فوگ راسموسن این موضوع را در کنفرانس زیر نام چالش های نو و ظرفیت های بهتر در براتیسلاوا مرکز جمهوری سلواکیا گفت. البته باید اشاره کنیم که این کنفرانس در حاشیه اجلاس غیر رسمی وزیران دفاع ناتو برگزار شده و یعنی که افغانستان مغلق ترین ماموریت ناتو است. راسموسن تاکید کرد که اگر افغانستان فراموش شود القاعده و تروریستان یک بار دیگر در کشور لانه خواهند کرد. منشی عمومی ناتو تصریح کرد که تروریستان استراتژیشان را تغییر داده و چالش های نوی را در سطح منطقه و جهان به بار آوردن و همچنان گفت که وزیران دفاع ناتو باید به طور مؤثر تلاش کنند تا افغانها خودشان اداره کارها را به دست بگیرند. منشی عمومی ناتو گفت برای چنین کار باید نیروهای امنیتی افغان تجهیز شوند و آموزش ببینند و افزود که در بخش بازسازی افغانستان با کمک همگانی و شمول امریکا نیاز است. مقیم
فاجان شما گفته میتونید که در مورد انتخابات افغانستان یعنی دور دوم انتخابات افغانستان در این جلسه صحبت شد یا نه؟
بله راسموسن در مورد انتخابات افغانستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی صحبت کرد و در پاسخ به سوال گفت که از دور دوم انتخابات استقبال میکنه. راسموسن افزود که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در هفتم ماه نوامبر برگزار شود به حکومت افغانستان اعتبار میبخشد و مشروعیت بیشتر و ابراز امیدواری کرد که ناتو از همه امکاناتش استفاده خواهد کرد تا افغانها بتانند در فضای امن‌تر به پای صندوق‌های رأی بروند. مقیم؟
بله مصطفی جان یک موضوع دیگه دیگه مطرح میشه. قبلا مفکوره‌های در افغانستان مورد بحث بود که گویا با طالبان و مخالفین میشینن و مذاکره میکنن. در این رابطه در این اجلاس اشاره نشد؟
مشخصا اشاره نشد اما من این سوال را از منشی عمومی ناتو در کنفرانس که یک جا با صدر اعظم سلواکیا دقایق پیشتر داشت مطرح کردم. راسموسن نسبت به مفکوره گفتگوها با مخالفان مسلح حکومت افغانستان خوشبینی نشان داد اما او افزود که یک پروسه افغانی است. البته این مسئله آشتی ملی و باید افغانها خودشان ابتکار عمل را به دست بگیرند و روند آشتی ملی را خودشان به پیش ببرند و راسموسن را هم افزود که ناتو خواهان حکومت ایجاد حکومت در افغانستان است که انعکاس دهنده خواسته های مردم این کشور باشه. مقیم؟
بله مصطفی جان تو گفت این جلسه ادامه خواهد داشت یا امروز پایان میافه به چی ترتیب است؟ میره بر ما توضیح بده اگر فرداست چه وقت شروع میشه این اجلاس؟
بله، اما طور که من پیشتر در آغاز اشاره کردم، این اجلاس غیر رسمی دروزه وزیرای دفاع ناتو هست که در براتیسلاوا مرکز جمهوری سلوواکیا آغاز شده و البته امروز ادامه داره، فردا جمعه هم ادامه خواهد داشت و در موردش حتما براتان به محض گرفتن تازه ترین گپ ها جزئیات بیشتر ارائه خواهیم کرد.
خب تشکر مصطفی جان، حتما با شما تماس میگیریم، در دیگه برنامه هم با شما تماس میگیریم اگر چیزهای نوی داشته باشین. خب حالا برمیگردیم به استودیوی مرکزی در شهر پراگ.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
وزیر دفاع امریکا می گوید مشوره هایش را در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان به زودی با رئیس جمهور اوباما در میان می گذارد. گیتس این مسئله را پس از شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو بیان داشت. این در حال است که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما دیروز گفت تصمیمش را در مورد استراتژی جنگ در افغانستان پیش از دور دوم انتخابات افغانستان اتخاذ خواهد کرد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس می گوید به مشورتهایش در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان ادامه می دهد و قبل از اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو در این هفته در این مورد با رئیس جمهور اوباما صحبت می کند. آقای گیتس که در سول بعد از ملاقات با مقامات کوریای جنوبی صحبت می کرد، این را نگفت که مشورهش بر رئیس جمهور اوباما در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان چی خواهد بود؟ گیتس این مسئله را قبل از آن بیان داشت که جهت شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو راهی سلوواک گردد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما به روز چهارشنبه گفت تصمیمش را در مورد استراتژی جنگ در افغانستان تا قبل از دور دوم انتخابات افغانستان اتخاذ خواهد کرد. قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل خواهان اعزام ده ها هزار نیروی بیشتر به افغانستان شده و هم خواهان آموزش بهتر نیروهای افغان گردیده است. گیتس گفت آنچی را من در اجلاس براتیسلاوا خواهم گفت قبلا با رئیس جمهور اوباما و همکاران نظامیم شریک خواهم ساخت. گیتس هفته گذشته گفته بود فاصله بین مشاورین نظامی و امور ملکی رئیس جمهور اوباما در مسئله جنگ افغانستان وجود ندارد. آقای گیتس افزود بعضها در اجلاس براتیسلاوا روی مسئله دولتداری در افغانستان و هم روی این مسئله متمرکز خواهد بود که اردوی افغان را چگونه آموزش داد. آقای گیتس در مورد دور دوم انتخابات افغانستان گفت هر کس خواهان آن است که مطمئن گردد در زمینه مشروعیت فردی که برنده این انتخابات خواهد شد کمترین مشکلات وجود داشته باشد.
در گزارش شنیدید که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما دیروز گفت تصمیمش را در مورد استراتژی جنگ در افغانستان پیش از دور دوم انتخابات افغانستان اتخاذ خواهد کرد. اما در حالی که اوضاع سیاسی در افغانستان در این اواخر پر از تنش بوده، سوال مطرح می گردد که چرا اخیراً نماینده خاص امریکا ریچارد هولبروک به طور ناگهانی از دیده رسانه ها دور شده و مذاکرات با رئیس جمهور کرزی برای دور دوم انتخابات را سناتور جان کری با پیش برد. در گزارش از زرغون منگل می شنوید که ریچارد هولبروک خود این مسئله را رد کرده است که گویا تیرگی روابط وی با کرزی باعث شد تا سناتور کری مذاکرات با کرزی را پیش ببرد.
ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان انتقادات وارده بر خود را رد نموده که گویا وی در یک زمان بی حد حساس در افغانستان و پاکستان از انظار مردم دور بوده است. هولبروک در جریان یک مصاحبه با نشریه سیاسی دی کیبل گفت من نمی دانستم که کم بوده من احساس می شود. من کمی مصروف بودم. در حالی که افغانستان بعد از انتخابات ماه اسد با بحران سیاسی دست در گریبان بوده و هم پاکستان تومه سلسله حملات شدید تندروان و هم شاهد آغاز یک عملیات بزرگ بر ضد تندروان بوده است، ریچارد هولبروک از دیده های مردم دور و گوشه بوده است. روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش گفته بود ما مثل هر کس دیگر حیرانیم که نماینده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان کجاست. کسی که لقب شخص معتبر را در وزارت خارجه آمریکا اخذ کرد ولی در این دوره بحرانی از وی خبر نیست. عدم دسترسی رسانه‌ها به این دیپلمات ارشد آمریکایی در چنین یک مقطع مهم زمانی شک و تردیدها را در واشنگتن عمیق‌تر ساخته است. مذاکرات با رئیس جمهور کرزی در مورد جنجال‌های انتخاباتی و رفتن انتخابات به دور دوم بیشتر توسط سناتور جان کری صورت گرفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، آقای کری به سبب آن مذاکرات با کرزی را پیش برد که روابط کرزی و ریچارد هولبروک تیر است. هولبروک خود دیروز این مسئله را رد کرد که گویا جان کری در پیشبرد پالیسی آمریکا در افغانستان جانشین وی بوده است. هولبروک گفت تنها یک خبرنگار جنگنداز چنین یک فکر را خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:21 دقیقه. گزارش ها را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اثر فشارهای بین‌المللی پذیرفت که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به تاریخ 16 عقرب مطابق با 7 ماه نوامبر سال جاری میلادی تدبیر یابد. ولی تا حال معلوم نیست که آیا بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ثبات در این کشور چگونه خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه یک گزارش تحلیلی را به نشر رسانیده است که جزئیات بیشتر آن را از آرش همایون می‌شنویم.
موافقت حامد کرزی با دور دوم انتخابات یک گام مثبت به سوی تشکیلی یک حکومت با اعتبار در افغانستان محسوب می شود. به نظر می رسد حامد کرزی با این موافقت و تصمیمش افغانستان را از رکود و بحران نجات داده ولی راه را برای خطرها و هرج و مرج‌های تازه نیز باز کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با این تصمیم حامد کرزی نزد دیپلمات‌ها این پرسش مطرح شد: آیا تدبیر دور دوم انتخابات به تاریخ 7 ماه نوامبر ممکن خواهد بود؟ دیگر این که برای تأمین امنیت دور دوم باید تدابیر شدیدتر امنیتی نسبت به دور اول انتخابات اتخاذ شود و این که آیا اطمینان وجود دارد که در این دور نسبت به دور قبلی انتخابات تقلب کمتر صورت خواهد گرفت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد حالت نامعلوم 3 هفته آینده میدان کشمکش ها و بزکشی را بین حکومت افغانستان و متحدین غربیش باز کرد. دیده شود که به هدف بیرون رفت از این گرداب هرج و مرج حامد کرزی و عبدالله به کدام معاملات تن می دهند. این معاملات برای آمریکا و سایر متحدینش خطرات سیاسی نیز به همراه دارد. عبدالله اشاره هایی را در مورد آمادگیش برای مذاکرات ارائه کرده است ولی کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه نشان داد که حاضر به این حمر نمی باشد. کرزی که در این کنفرانس مطبوعاتی در کنار جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکایی استاده و بعد از 20 ساعت فشار و گفتگو حاضر به دور دوم انتخابات شده بود، ائتلاف را یک امر غیر ممکن و نامشروع دانست. روزنامه می نویسد در صورتی که عبدالله به نفع کرزی تیر شود، در آن صورت باید برایش در حکومت آینده یک کرسی مهم داده شود. بعد عبدالله در قانون اساسی تغییرات آورده قدرت کرزی را کم خواهد ساخت. حامد کرزی تقلب گسترده را در انتخاب نپذیرفته گفته است این مسئله گناه رای دهندگان نمی باشد. این که چرا به آرای آنها احترام نشد در آینده معلوم خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با وصف این که بعضی ها به خاطر تشکیل یک حکومت مشروع ائتلاف بین کرزی و عبدالله را یک رای حل می دانند ولی حکومت رئیس جمهور اوباما و یک تعداد زیاد در اداره وی تشویش دارند که این حرکت برخوردها و مصیبت ها را در افغانستان افزایش خواهد داد. حل معضله انتخابات افغانستان به خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و سناتور کری سپرده شده است که داغ‌های انتخابات در سینه اردوی آنها تا هنوز تازه می باشد. روزنامه می نویسد مشاور امنیتی باراک اوباما جنرال جیمز جونز و روبرت گیتس وزیر دفاع آن کشور از وزیر دفاع افغانستان رحیم وردک خواسته بودند در مورد پذیرفتن دور دوم انتخابات کرزی را قناعت دهد و جنرال رحیم وردک کرزی را یک نوع تهدید تلفنی نیز کرده بود. به روز جمعه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا 40 دقیقه با کرزی تلفنی صحبت کرد. کرزی برایش گفت باطل اعلان کردن حدود 1 میلیون رای جنوب افغانستان برایش قابل پذیرش نمی باشد. به روز جمعه صدر اعظم انگلستان گوردون براون نیز 3 بار با کرزی تلفنی صحبت کرده کوشیده بود وی را در مورد پذیرفتن دور دوم انتخابات متقاعد سازد.
اما بجز از مشکلات که کارشناسان امور پیش بینی می کنند، مشکلات امنیتی یکی از چالش هایی است که دور دوم انتخابات با آن روبرو خواهد شد. در گزارش که از کابل داریم میشنوید که مقامات ارگان های امنیتی افغانستان می گویند که از این حالا آمادگی های خود را به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات در کشور آغاز کردند. سخنگویان وزارت های دفاع و داخلی افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی و روز پنجشنبه در کابل گفتند با استفاده از تجربه انتخابات 29 اسد تلاش های نهاییشان را به خرج می دهند تا انتخابات دور دوم در فضای امن راه اندازی شود. اما برخی از کارشناسان امور نظامی و پلانهای امنیتی و تدابیری که در این خصوص از سوی ادارات امنیتی افغانستان اتخاذ می‌گردند بی باور هستند. انتظار می‌رود در انتخابات دور دوم که به تاریخ 16 عقرب برگزار می‌شود، حامد کرزی و رقیب عمده وی دکتر عبدالله به رقابت بپردازند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید تدابیر لازم را به منظور برقراری امنیت دور دوم انتخابات روی دست گرفته و از همین حال احضارات درجه اول در جزوتامهای نیروهای پلیس اعلام شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کار بالای یک پلان امنیتی جریان داشته که به اساس آن افراد پلیس سهم خود را در تامین امنیت انتخابات پیشرو ایفا خواهند کرد.
وزارت امور داخله آمادگی های عام و تام امنیتی را روی دست گرفته. سر از امروز تمام پلیس افغانستان تا به روز انتخابات در ادارات درجه یک می باشند و بالای پلان امنیتی هم کار شدیدی آغاز شده. پلان به تمام ولایت فرستاده شده.
در حالی که سخنگوی وزارت داخله افغانستان از آمادگی های تازه به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات حرف می زند، اما در انتخابات 29 اسد با وجود تدابیر شدید امنیتی که از سوی ارگان های امنیتی افغان و نیروهای بین المللی اتخاذ شده بود، 23 ولایت کشور شاهد حملات و انفجارات بود و در اثر آن ده تن از سربازان اردوی ملی، پلیس و افراد ملکی کشته و زخمی گردیدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش می شود که در برقراری امنیت دور مجدد انتخابات از تجربه انتخابات اخیر برای پر کردن خلاهای امنیتی استفاده گردد. جنرال ظاهر اعظمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در مجموع برای تامین امنیت انتخابات 16 عقرب بیشتر از 300 هزار نیروی امنیتی افغان و بین‌المللی توظیف خواهند گردید.
وضعیت امنیتی هم در دو ماه اخیر تغییر کرده، در بیشتر ولایت اوضاع بهتر شده. نکته دیگه که باید مورد توجه بقرار بگیره که اشد افغان ها بیشتر منابع مالی و امکانات انسانی خود در دور اول انتخابات متمرکز ساخته بودن. او حد منابع مالی برشان و توانایی وجود نداره که باز در مرحله دوم بلافاصله استفاده کنند و تحرکات منطقی هم تاثیر مثبت خود داره برای تامین امنیت انتخابات. با توجه به رسبندی که من عرض کردم میتونیم پیش بینی کنیم که امنیت انتخابات خوب خواهد بود.
اما شمار از کارشناسان امور نظامی با پلان و اتخاذ تدابیری که در خصوص تأمین امنیت دور دوم انتخابات از آن سخن زده می شود چندان اطمینان نداشته، زیرا به گفته آنان ارگان‌های امنیتی در این وقت مختصر قادر نخواهند بود تا کارهای مؤثر را برای برگزاری مسئول انتخابات انجام دهند. جنرال امرالله امان یک کارشناس نظامی افغانستان در زمینه چنین گفت:
با دور دوم ما مطمئن سر از این نیستم، به خاطر از اینکه مناطقی که قبلا در امن و امنیت بودند بعد از انتخابات با یک بحران بی‌امنیتی قرار گرفتند. اینا نمیتونن که در این وقت کمی که 14 روز یا 13 روز باقی مانده اینا قوتا و جیشی دائمی خود به حرکت بدن و مناطقی را تحت پوشش امنیتی قرار بدن که اونا اونجا تصمیم داره کمیسیون انتخابات که در اونجا صندوق‌های رأیی بمانه.
قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 16 عقرب میان حامد کرزی و دکتر عبدالله که بیشترین آرای انتخابات 29 اسد را کسب کرده اند را اندازی شود.
حالا میشنوید که با وجود این تدابیر مردم چی میگویند که در انتخابات اشتراک میکنند و یا نه؟ آیا برگزاری دور دوم انتخابات درست است و یا نه؟ بشنوید.
نام امین‌الله، یکی از باشندگان شهر شبرغان هستم. اگرچه در مرحله اول اگر هر کس برنده می بود می برد ما خوش می شدیم، بخاطر از اینکه همین انتخابات ما یک سرخوری برای مردم افغانستان بود، یعنی اکثر بلندی مردم افغانستان بود و در ضمن دیگه از این توهین نمی شد همین انتخابات ما. خب اگر آل مقامات مرکزی ما جامع جهانی را لازم می بینه که دوره دوم انتخابات شود، بازم ما آماده هستیم که برنده پای صندوق های رای خود بتیم، بخاطر از اینکه اگر رای نتیم پس واسه همین حکومت ما به می حالت همین شرایط ما به می حالت میمونه روز به روز واسه خراب میشد پس به می خاطر ما مجبور هستیم میریم به خاطر اینکه زعیم آینده وطن خود تعیین بکنیم
نمیریم ما اول وقت چیکن تا والیج رات نشد از پاس بریم از جو شو موت تا قالو سرت نگره دیگه ما در صندوقای رای دیگه نمیریم
از باشم دای شهر شبرخان می باشم از اینکه موضوع بسیار جدی است مهم است رفتن به دور دوم یا به دور سوم کدام مشکلات تمام در تمام جانب ایجاد میکنه اما به خاطر انتخاب یک زعیم ملی رفتن از نظر ما به پای صندوقا به دور دوم یک کار مثبت می باشه با امیدوار هستم از مسئولین و خصوصا کمیسیون انتخابات که در این باره جدیدتر اقدام کنند و همون خلاها و اشتباه هایی که قبلا مرتکب شدن جبران کنند تا باشه که یک زعیم ملی با آرای ملت انتخاب شده و این وطن جنگ زده و عذاب کشته ما را به حساب دوباره احیا کنه و
ساعت 5:30 به وقت افغانستان گزارش ها در رابطه با برگزاری دور دوم انتخابات را دنبال خواهیم کرد اما پیش از آن فشرده اخبار از همایون آرش
پادشاه عربستان سعودی و حامد کرزی در مورد وضعیت افغانستان و برگزاری دور دوم انتخابات در این کشور تلفنی صحبت کردند سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که کارشناسان این سازمان برای نظارت از جریان برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان باقی میمانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری دور دوم انتخابات در این کشور آمادگی دارد. در اثر عملیات نیروهای پلیس دو سردسته گروه‌های جنایتکار کشته و شماری از افراد آن گروه دستگیر شدند. کار اعمار 3 مکتب جدید در ولایت لوگر به پایان رسیده و بهره برداری سپرده شد. معاون رئیس جمهور آمریکا از رومانیا به خاطر فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان اظهار سپاس کرد. وزرای دفاع 28 کشور عضو پیمان ناتو امروز کنفرانس دو روزه ایشان را در پایتخت سلواکیا شهر براتیسلاوا آغاز می‌کنند. افراد مسلح بر یک موتر عامل نظامیان در اسلام آباد تیراندازی کرده دو نظامی پاکستانی از جمله یک صاحب منصب را کشتند. صدر اعظم روسیه با همتایان ایتالیایی و ترکیه‌اش در مورد ساختن یک پایپلاین گاز جدید صحبت می‌کند. نرخ نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش نهاده است.
فشرده اخبار را شنیدید، حالا گزارش داریم از ولایت بامیان که در آن گفته شده است اشتراک زنان در دور دوم انتخابات کمرنگ و ضعیف پیشبینی گردیده است.
در قسمت میزان مشارکت زنان به فضل الهی در ولایت بامیان 49% زنان اشتراک داشتند که فیصدی ولسوالی پنجاب بیشتر از سایر ولسوالی ها بودن. به عنوان مثال در ولسوالی پنجاب ما 10,000 اشتراک کننده مرد و 11,000 اشتراک کننده زن داریم.
حبیبه سرابی والی بامیان میگوید چند عامل باعث شده است که زنان بامیان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به میزان بالای اشتراک کردند.
البته دلایل مختلف میتونه وجود داشته باشه، یکی که صرف نظر از اینکه معلوم دار مشکلات خشونت ها، مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی نسبت به زنان وجود داره و به سنت ها و باورهای مردم تبدیل شده، اما با وجود از او هم در مجموع مردم هزاره تو یک روشن بینی و یک طرز تفکر نسبت به زنها دارند، طرز تفکر باز و روشن‌تر. از طرف دیگر علما در قسمت روشنگری در بین مردم توصیب داشته باشد و همچنان حضور زنها در پروسه های مختلف و یک الگوی مثبت در جامعه باقی ماندن، اینا خودش دلایل است که زنها میتونن در سیاست و در اجتماع حضور سودمندتر داشته باشد.
اما اینکه اشتراک زنان بامیان در دور دوم انتخابات در چه حد خواهد بود، چند تن از زنان این ولایت چنین نظری دارند.
من حسن پور هستم، کارمند ریاست امور زنان. من در دور اول انتخابات فعال شرکت کرده بودم خودم. انتخابات که به دور دوم کشته شده، البته چیزی که من دیشب از اخبار شنیدم فکر میکنم عبدالرز دیگه گرفتن. خود طبعا تا عبدالرز دیگه هوا سرد خواهد شد و ما امیدوار هستیم دیگه که اونا بتونن همو علاقمندی که در دور اول داشتن و همه علاقمندی در دور دوم هم شرکت بکنن. در دوره اول انتخابات ما شرکت کرده بودیم که حضور زنان در بامیان بسیار زیاد خوب بود. در دور دوم کاهش سردی هوا موجب شد که زنان کمتر اشتراک کنند در انتخابات.
تا هنوز آمار مشخصی منتشر نشده است که میزان اشتراک زنان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ولایت‌های دیگر افغانستان در حد چند درصد بوده است. میزان اشتراک زنان بامیان در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 5 سال پیش که در سطح کشور بالا بود به 48% می رسید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود از علی عرفان که از بامیان گزارش میداد. اما در این حال کمیسیون رسانه‌های انتخابات افغانستان از تمام رسانه‌های دولتی و غیر دولتی فعال در این کشور خواسته است تا به هنگام پخش مطالب مربوط به دور دوم انتخابات افغانستان بی‌طرفی خود را حفظ کرده و در جریان مبارزات انتخاباتی توازن را در نشرات خود رعایت کنند. رئیس این کمیسیون بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اگر کدام رسانه به این درخواست آنان توجه نکرده تخلف می کند با برخورد قانونی مواجه شده و حتی با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. گزارش داریم از کابل.
مقامات کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انعکاس نظریات دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 16 عقرب در افغانستان را در جهت تعیین سرنوشت افغانان مهم می دانند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیسیون که در جمع از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد از همه رسانه های فعال در افغانستان خواست در جریان مبارزات انتخاباتی به هر دو کاندید فرصت مساویانه بدهند تا برنامه هایشان را به مردم تشریح کنند. آقای توحیدی همچنان خطاب به مسئولان تمام رسانه‌های صوتی، چاپی و تصویری گفت تا معیارهای ژورنالیسم را هنگام پخش مسائل مربوط به دور دوم انتخابات مد نظر گیرند.
حفظ بی‌طرفی و توازن و انصاف از اولویت‌های کار رسانه‌ای در طی مدت مبارزات انتخاباتی خواهد بود. باید برخی از مردم علاقه ندارند به این دور بیشتر شرکت کنند. اما رسانه‌ها این توان را دارند که با ایجاد بحث‌های داغ، صحبت‌های بسیار جالب و تشویق و ترغیب مردم به خاطر رفتن به پای صندوق‌های رأی ادای مسئولیت کنند.
آقای توحیدی میگوید آنان پروسه نظارت از نشرات رسانه‌ها را آغاز کردند و با هر رسانه‌ای که تخلف نماید برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. وی به ادامه افزود
دغه رسانه مجوز دوباره
رسانه هایی که تخلف کنند جوازی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به آنان داده شده مسترد خواهد گردید. اگر برخی از رسانه ها مطالبی را نشر می کنند که بالای افکار عامه اثرات منفی به جا می گذارد قضیه به استره محکمه و لوی سرانولی افغانستان محول خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این برخی از رسانه های دولتی و غیر دولتی در جریان مبارزات انتخاباتی دور اول انتخابات امسال از طرف کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به عدم رعایت توازن در بخش برنامه‌هایشان متهم گردیدند. اما مسئولان این رسانه‌ها در بسیاری موارد این گونه انتقادات کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات را رد کردند. پس از آن که بر روز سه‌شنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 عقرب امسال خبر داد، با گفته مسئولان این کمیسیون پروسه کامپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله رسما آغاز گردیده و 48 ساعت پیش از 16 عقرب خاتمه می‌یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
گزارش‌های خبری را از رادیو آزادی دنبال می‌کنیم. پناهندگان افغان که در پاکستان زندگی می‌کنند شکایت کردند که پلیس پاکستان آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و بدون کدام اتهام زندانی می‌کنند. بعد از افزایش حوادث انتحاری و انفجاری در پاکستان، دستگیری، آزار و اذیت افغانان مهاجر در این کشور نیز رو به فزونی نهاده است. گفته می شود ملا امامان افغان که در مساجد پاکستان به وضع و نماز می پردازند اکنون مورد بازجویی پلیس پاکستان قرار می گیرند. گزارش داریم از پاکستان در این مورد.
پناهندگان افغان که در پاکستان زندگی می نمایند از پلیس پاکستان شکایت دارند که آنان را اذیت نموده داخل قید می سازند. روند دستگیری پناهندگان افغان در شهرهای پاکستان بعد از آن سرعت یافته است که حملات انتحاری و انفجارات بمی در این کشور افزایش یافته است. یک پناهنده افغان به نام محمد ظریف از منطقه شب قدر پیشاور در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی چنین گفت:
نام محمد ظریف از شب قدر دره گفت میزن. ما خودم از ولایت پاریاب افغانستان. ما مرد مزدی پلیسای پاکستان دیشب بازار باشیم. پیشاور رفتن میتونم پیش ما پول میگیرم مرا با تانمی برم. ما از حکومت افغانستان و تقاضا دارم از مرال متحد که پرسان ما مردم نکنه. پلیس پاکستان نمانه که ما مردم این قدر بازاب کنه. ما خو قانونی هستم، کار دارم. با وجود کار داشتن ما مردم گیر میکنه. میگه برو کار به درد نمیخوره، ما رو به تنه رای میکنه. یا پشه دشار هم گفته میگیرن. ما مردم دشار بازاب هست.
از سوی دیگر مقامات وزارت داخله پاکستان با مامورین پلیس امر نمودند که هر چیز زودتر آن عده ملای امامان افغان که در مساجد امامت می نمایند و یا در مدارس دینی تدریس می نمایند دستگیر و به چنگ قانون بسپارند. بر اساس گزارشات تا به حال بیشتر از 100 تن علمای مذهبی افغان توسط پلیس پاکستان دستگیر گردیدند و تعداد بیشتر علمای دینی دیگر از وظایفشان کنار رفتند. مولوی محمد رفیق یک عالم مذهبی افغان در ارتباط موضوع بر رادیو آزادی چنین گفت:
من عادی ساده امامان چتش بجماتونه که به سرور منزون ورکو
ما ملای امامان مساجد تنها به مردم درس قرآن کریم و نماز میدهیم، ولی باز هم از طرف پلیس و استخبارات پاکستان به بهانه های مختلف مورد اذیت و آزار قرار گرفته ایم، در حالی که ما با هیچ کدام گروه غیر قانونی و یا تروریستی رابطه نداریم. در این حال یک عالم مذهبی دیگر به نام عبدالله که باشنده ولایت لغمان افغانستان می باشد و اکنون در منطقه 400 ایالت سرحد در یک مسجد مصروف امامت می باشد بر رادیو آزادی گفت: باشندگان منطقه از وی خرسند می باشند، ولی مامورین پلیس وی را تعقیب می نمایند. نام برده در ارتباط رقم ملای امامان افغان که در این اواخر توسط پلیس دستگیر گردیدند بر رادیو آزادی چنین گفت:
یا رقم از کم که مردان را وحلات نوخار پوری کم از کم خلی و نیم سلطسان
از منطقه مردان الی نوشهره تا به حال در حدود 150 ملای امام توسط پلیس دستگیر و زندانی گردیدند و تعداد بیشتر ملاها به افغانستان از حراس پلیس پاکستان فرار نمودند. مقامات پاکستانی به این باورند که ملای امامان افغان در مساجد و مدارس خیش انتحار کنندگان را تربیه می نمایند، ولی مولوی عبدالله این سخنان را رد نموده می گوید: هیچ یک عالم افغان در پاکستان طرفدار حملات انتحاری نمی باشد، زیرا این حملات در اسلام جایز نمی باشند. ما این نوع حملات را تقبیح می نماییم. ما علمای افغان به این باور هستیم که خداوند هرگز حمله کنندگان انتحاری را مورد عفو قرار نمی دهد. این در حالی است که وضع متشنج امنیتی و وضعیت پلیس پاکستان تاثیر مستقیم بالای وضع اقتصادی پناهندگان افغان گذاشته است، زیرا پناهندگان افغان از حراس پلیس نمی توانند به کارهای روزمره شان ادامه بدهند. از سوی دیگر رئیس ایالتی حزب جماعت اسلامی پاکستان مولانا سراج الحق این اقدام حکومت پاکستان را تقبیح نموده می گوید: پناهندگان افغان باید در این کشور مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. ما این اقدام حکومت پاکستان را جدا تقبیح می نماییم. بازداشت نمودن افراد بیگناه عمل غیر قانونی می باشد. ما هیچ نوع شکایت از پناهندگان و علمای افغان نداریم و برعکس موجودیت آنان را در مساجد و مدارس خیش باعث مفاد باشندگان منطقه می دانیم. رئیس پناهندگان افغان در اسلام آباد عبدالبصیر یوسفزی می گوید: آن عده پناهندگان افغان که در اینجا کارت‌های قانونی هجرت را به دست دارند حق دارند که به طور آزاد و کارهای روزمره خیش ادامه بدهند. پلیس پاکستان باید در راه آنان ممانعت را ایجاد ننماید.
هر افغانی که به اینجا قبول شده و زن کارت افغان مهاجرین به اینجا برای توضیح شده و به شکل قانونی به اینجا زندگی میکنند و یکی هر کس در شغلی باشه در اون حساب چیز گفته نمیتونیم. حقی از واسه که هر کس در شغل باشه چون برای مهاجرین رسمان اینجا قبول شده و حق زندگی را تا زمانی که یا برای چیز را مطابق ونمو یا حق دارن که به اینجا زندگی بکنن.
از سوی دیگر پناهندگان افغان از این نگاه هم به تشویش هستند که میاد کارت های هجرت آنان در آخر سال 2009 میلادی به پایان میرسد، ولی تا به حال کارت های جدید هجرت که تا به 3 سال آینده مدار اعتبار میباشد به دست نیاوردند. عبدالبصیر یوسفزی در ارتباط این مشکل پناهندگان افغان چنین میگوید:
این پروسیجر خود سازمان ملل متحد در امور فراهندان که اسی کار و مربوط حکومت خود پاکستان است که کدام طریقه و چه وقتی پروسه را آغاز میکنن. ولی قرار ما که معلومات دارم و در جلسات که ما کتازیه بودیم و این پروسه فعلا کار از این پروسه جریان داره و نظر به گفتی که نظر به فیصله ازیا و نظر به جلسات که یاد داشتن نو ما فکر میکنم که در ماه نوامبر انشاءالله که همین کار تمدید کارسای ازیا رسما شروع شوه و یاد این پروسیجر که فعلا کار کنه میره.
قابل یادآوری است که در پاکستان اکنون در حدود 2 میلیون پناهنده افغان به طور قانونی به سر میبرند و در جریان سال جاری به کمک اداره UNHCR در حدود 50,000 پناهنده افغان به افغانستان عودت نمودند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 5:44 دقیقه به وقت افغانستان. گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. مؤسسه غیر دولتی تبادله تعلیم افغانستان بحثی را به اشتراک شماری از آگاهان افغان راه اندازی کرده بود که هدف آن آوردن صلح در افغانستان و وحدت ملی میان افغان ها خوانده شده است. در این بحث که به روز پنجشنبه راه اندازی گردیده بود، شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان و کارشناسان این کشور اشتراک کرده بودند. اشتراک کننده ها نیز گفتند که تلاش می کنند تا راه های بهتر تامین صلح و وحدت ملی را در کشور پیدا کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فهیمه حسا.
اشتراک کننده های این بحث بیشتر به این مسئله تاکید داشتند که باید راه های درست و عملی برای تامین وحدت ملی در کشور و استقرار صلح جستجو شود. این بحث به ابتکار مؤسسه غیر دولتی تبادله تعلیمی افغانستان که از یک سال به این طرف در زمینه های انکشاف فرهنگ و فعالیت های اجتماعی فعالیت می کند به روز پنجشنبه راه اندازی گردیده بود. عطا محمد یوری مسئول این مؤسسه گفت که هدف اساسی آنان جستجوی راه های بهتر تقویت وحدت ملی و آوردن صلح در کشور است.
زمنگ یو هدف دانه چه دی چلنیزو کاری گروپونو
یکی از اهداف ما این است تا در جریان بحث گروه‌های کاری در مورد ارزش‌های مشترک وحدت ملی و چگونگی تطبیق آن در افغانستان بحث صورت گیرد. البته که ما در نظر داریم تا این نظرات را منسجم ساخته و آن را پس از چاپ در اختیار مردم قرار بدهیم.
وی همچنان گفت که آنان نتایج بحث‌هایشان را به حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان نهادهای جامعه مدنی کشور می‌سپارند تا با استفاده از آن در تامین وحدت ملی و آوردن صلح کار شود. اشتراک کننده های این بحث در بخش‌های جداگانه نظرات و اندیشه‌هایشان را با همدیگر شریک می‌سازند. نسیم گل تو تاخیل استاد پوهنتون کابل و یکی از اشتراک کننده های این بحث گفت که برگزاری چنین بحث‌ها و سمینارها مفید و ارزنده است.
این سمینار و سمینارهای مشابه آن اگر هر وقت در هر جای دایر شود قابل تایید و قابل تمجید است. ما از دولت فعلی و جامعه بین المللی که در عقب این دولت استاد است، پیغام ما از همین سمینار ای هست که بیاین حکومتهای ملی که از کادرهای مجرب ملی مسلکی جور شده باشه با او احترام بگذاره و او را تطبیق بکنه.
در گذشته نیز بحث ها و کنفرانس های مشابه در خصوص آوردن صلح، تقویت وحدت ملی و تامین امنیت را هندوزی کردیده است. اما چون این جلسات و گفتگوها به خاطر عدم پیگیری دوامدار بحث ها و عملی نشدن تصامیم آن بی نتیجه بوده است. مردم افغانستان می گویند که آوردن صلح و وحدت ملی در میان افغان ها به تلاش های خستگی ناپذیر و کار با اقوام مختلف این کشور نیاز دارد که باید طرف های درگیر در جنگ نیز در آن شامل شده و رای حل درستی با مشکلات کنونی افغانستان جستجو گردد. فهیمه حسا، رادیو آزادی، کابل.
بسیاری از باشنده های شهر کابل و نماینده های مردم در ولسی جرگه از وضعیت خراب سرک های این شهر شکایت داشته و شاروالی را متهم می کنند که توجه جدی به اعمار و بازسازی سرک ها ندارد. اما شاروال کابل می گوید که تلاش ها به منظور اعمار سرک ها در این شهر به شدت جریان دارد. در مورد این که چرا کار اعمار پروژه های سرک سازی به کندی پیش می رود و چرا سرک ها بعد از قیریزی به زودی تخریب می گردند، همکار ما سید فتی محمد بها گزارش مفصلی را تهیه کرده است که با هم می شنویم.
مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند تلاش ها به منظور عرضه بهتر خدمات ترانسپورتی به مردم در سراسر کشور جریان دارد. حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به روز پنجشنبه در حاشیه تجلیل از روز ملی ترانسپورت و ترانزیت به خبرنگاران گفت که افغانستان با تعهدات منطقوی و بین المللی در زمینه ایجاد سهولت ها برای انتقال اموال تجارتی از مسیر این کشور پابرجا خواهد بود. آقای فاروقی از برخی کشورهای همسایه انتقاد نموده و میگوید که در برخی این کشورها با تجار افغان رفتار درست صورت نگرفته و برای انتقال اموالشان اجازه داده نمی شود.
متاسفانه برخورد مماثل در کشورهای همسایه در بعضی کشورها با ما صورت نمی گیره. برای وسایط ترانسپورتی ما اجازه نقل و انتقالات اموال و کارها در مسیر ترانزیت کشورها نمیتن به شکلی که ما این تسهیلات فراهم میکنیم. منتها فرقی است که افغانستان به عنوان یک کشور متحد در راستای تامین همکاری های منطقه‌ای و همکاری های بین المللی به میثاق های بین المللی بردش های بین المللی و تعهدات بین المللی خود کاملا وفادار است.
با گفته وزیر ترانسپورت و هوانوردی، با آنکه افغانستان در بخش ترانسپورت معیاری با مشکلات روبرو است، ولی پس از مرفوع ساختن این مشکلات تلاش صورت میگیرد تا مشکلات تجار افغان در کشورهای همسایه نیز حل گردد. گفته بشود که قبلا نیز تجار افغان در پاکستان اذیت میگردیدند و مقامات پاکستانی از انتقال اموال آنها که از طریق بندر کراچی به افغانستان انتقال میگردید ممانعت میکردند. آقای فاروقی میگوید تجار پاکستانی به خاطر در افغانستان زیر فشار قرار نمیگیرند که افغانستان به تعهدات منطقوی و بین المللی استوار است. وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اخاذی های غیر قانونی در شاهراهای بزرگ کشور و نبود امنیت در این شاهراها را نیز یک مشکل جدی خوانده و گفت که این مسئله باعث می‌گردد تا قیمت اجناس در بازارها افزایش یابد. در همین حال حلیم یوسف رئیس اتحادیه شرکت‌های بارچلانی بین‌المللی افغانستان با اشاره به این موضوع ایجاد یک کمربند حلقوی در افغانستان را ضروری می‌خواند. آقای یوسف می‌گوید که دولت افغانستان باید در این رابطه توجه جدی نماید.
اصلاً نبود امنیت، نبود استراتژی واحد برای آینده، نبود ادارات کارآمد، مزاحمت‌ها و اخاذی‌های مسیر راه‌ها، نبود یک سیستم وسیع خدماتی بیمه و بانک و فقر متخصص و کارشناس در رسی حمل و نقل و ترانسپورت و مسائل بسیار دیگری که باید به آن پرداخته شود.
مقامات دولت افغانستان در حال از مشکلات تجار افغان در پاکستان سخن میگویند که روزنامه ویسا به تازگی شکایت ده‌ها تاجر افغان در پاکستان را به نشر رسانده است که گفته میشود هزارها تن اموال آنها در مناطق مختلف پاکستان متوقف ماندند و اگر مقامات پاکستانی اجازه انتقال این اموال را ندهند یا در گودام‌ها از بین میروند و یا هم از سوی پاکستانی‌ها غارت خواهد شد.
۲۲ اکتبر مطابق به اول عقرب یعنی امروز مصادف است به روز جهانی غذا. وزارت زراعت و مالداری افغانستان با همکاری شماری از وزارت‌ها و ادارات ملی و بین‌المللی از این روز طی محفل تجلیل به عمل آورده و در رابطه با دشواری‌هایی که در زمینه تولید و انکشاف زراعتی در افغانستان وجود دارد توضیحات را کردند. در این محفل ضمن قدردانی از کارمندان پیشتاز وزارت زراعت، طرح‌های نیز به خاطر بهبود وضعیت زراعت و افزایش مواد غذایی پیشنهاد شد. تفصیل موضوع در گزارش از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان از کمبود مواد غذایی در این کشور ابراز نگرانی کردند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری که به روز پنجشنبه در محفلی به مناسبت روز جهانی غذا صحبت میکرد گفت حقایق تلخی در رابطه با عدم مسئولیت غذایی در این کشور وجود دارد. آقای رحیمی گفت به اساس ارقام موجود همکنون 30% نفوس این کشور نمیتوانند غذای کامل به دست بیاورند و ارقام تکان دهنده را در رابطه با فقر در کشور ابراز کرد.
واقعیت های محلی و وطنی ما شما هم بسیار تلخ است. 30% افغان ها غذای انرژی دار معیاری را نمیتونن بگیرن. 30% افغان ها متاسفانه نظر به نبود غذا، کمبود غذا، کمبود قدرت خرید، عدم دسترسی به مواد غذایی، پایین بودن کیفیت مواد غذایی، پایین بودن سطح دانش مردم در تهیه و پخت غذا نمیتونن بگیرن. و ضمن میگن که میلیون ها افغان اضافه از 70% درآمد خود صرف غذا میکنن. هر قدری که فیصدی مصرف عاید انسان ها صرف غذا شو با من در سطح فقر نشان میده.
مقامات وزارت زراعت هم چنان گفتند هرچند تا سال های اخیر قدم های در جهت بهبود و انکشاف زراعت در افغانستان برداشته شده، ولی هنوز هم راه های درازی جهت رسیدن به مرحله خودکفایی در پیش است. در محفل روز جهانی غذا دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه گفت 12 میلیون طفل و زن افغان با دشواری های در خصوص دسترسی به مواد غذایی مواجه هستند که این مسئله باعث انتشار امراض نیز گردیده است. همچنان آقای دکتر استیفانو بریتی رئیس سازمان غذایی جهان در کابل با دشواری هایی که از نبود و کمبود مواد غذایی در جهان موجود است روشنی انداخت و گفت احصائیه‌ها نشان می‌دهد که 1006 نفر یک نفر در جهان شبانه گرسنه می‌خوابد، ولی وی یک سلسله تعهدات را نیز در زمینه بهبود و انکشاف زراعت افغانستان وعده کرد.
من فکر میکنم که توجه و تمرکز ما به نفوس جوان افغان است، یعنی ما به دهقین و اطفال توجه داریم به خاطر که آنها نمایندگی از مردم افغانستان میکنند و ما با کمک به این طبقه سرعت میبخشیم. ما با بعضی از حلقات حکومت و ادارات مربوط افغانستان یک جا در حل این مشکلات کمک میکنیم.
مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند امسال در مقایسه با سالهای قبل وضع زراعت و تولید غذایی رو به بهبودی می رود. وزیر زراعت همچنان گفت در سال جاری آنها از جمله 88 هزار تن مواد غذایی مورد ضرورت 55 هزار تن آن را از زارین افغان خریداری کردند، ولی به گفته مقامات وزارت زراعت آنها در تلاشند تا بهبود قابل ملاحظه در توسعه انکشاف زراعت در این کشور بوجود آورند.
ده ها تن در یک ورکشاپ در بامیان آموزش های عدلی و قضایی را در زمینه حقوق ملکیت ها فرا گرفتند. علی عرفان از بامیان در این مورد گزارش می دهد.
ده ها تن از کارکنان امور عدلی و قضایی در بامیان درباره حقوق ملکیت ها و زمین آموزش دیدند تا دعواها بر سر زمین ها به طور شرعی و قانونی حل شود. جزئیات بیشتر در رابطه به این خبر را در گزارشی از علی عرفان خبرنگاری رادیو آزادی در بامیان میشنوید. ده ها تن از کارکنان امور عدلی و قضایی در بامیان درباره حقوق ملکیت ها و زمین آموزش دیدند. نجف رجایی مسئول برگزاری این دوره آموزشی بعد از ظهر روز چهارشنبه در پایان آن گفت:
از جمله مسائل حقوقی که خیلی از افراد و شهروندان کشور افغانستان با این مشکلات مواجه هستند همین دعوای حقوق و ملکیت در افغانستان است و بر همین مبنا ما خواستیم که چاره و تدبیری بیاندیشیم تا اینکه ورکشاپ حقوق ملکیت ها و زمین در افغانستان برای اعضای محکمه برگزار کنیم که سطح دانش اونها در رابطه با حفظ حقوق ملکیت ها در افغانستان بالا بره.
ضیاءالحق زاهد یکی از گردانندگان دیگر این کارگاه آموزشی میگوید بسیاری از دعواها بر سر ملکیت زمین از طریق عرفی حل می شود. به همین جهت در این ورکشاپ تاکید کردید کسانی که دعوا بر سر زمین را از طریق عرفی حل می کنند تلاش کنند قانون و شریعت اسلامی را در نظر بگیرند.
عرف بسیار حاکم شده و مردم اکثرا قوانین و شریعت اینا را خود دسترسی نداشتند. اونا را ما بعضی میفهمانیم که قضایای جرگه ای رو خدا که فیصله میکنن یا قاضی را حل و فصل میکنن مطابق شریعت و قانون فیصله کنن.
چند تن از اشتراک کنندگان این دوره آموزش حقوقی نیز درباره آن چنین نظری دارند.
شرف الدین هدایتی هستم، یک تن از کارمندان اجتماعی ریاست احیای انکشاف دیات. چون کار ما همیشه با مردم در اجتماع هست، به این ورکشاپ امروزه که ما شرکت کردیم بسیار چیزا را از این آموختیم، مخصوصا در قسمت ملکیت ها که کار انکشاف دیات همیشه به سر کار داره. ما یک پروژه را که میسازیم میگیم که ملکیت حتماً شخصی بوده باشد، دعوایی نباشد، کسی ادعا نکنه.
من محمد آصف ولی‌زاده هستم، رئیس عدلیه بامیان. دو راه حل مبتنی بر رسیدگی به قضایا و منازعات حقوقی که یکی هم به صورت رسمی و یکی به صورت غیر رسمی عرفی بیشتر زیادتر مورد بحث قرار گرفت و یقیناً که کسایی که در بخش‌های عدلی قضایی کار میکنند و عامه مردم که مختلطاً از هر سیستم استفاده صورت بگیره و بهترتر بتانیم ما در قضایا را حل کنیم و منازعات حقوق مالکیت مخصوصاً حل فصل.
این برنامه آموزش حقوقی توسط دفتر هیئت کشوری ناروی برای مهاجرین در بامیان برگزار گردید. در این دوره 3 روزه 40 نفر اشتراک داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
در همینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری این برنامه. حالا فرصت است برای شنیدن یک آهنگ.
هم یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین دیار نازنین من دیار نازنین شاه سیاه